أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا العالمين، سيدنا ومولانا ومقتدانا وخادينا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم محمد عجل الفرج
وعلى آله الطيبين الطاهرين والهداة المهديين ولعن الضائم أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره، محضر مقدس قطب عالم امکان ولی الله الاعظم امام عصر ارواح نافدا تسلیت کو باشیم در شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه و یاران عزیز و ارجمندش اجماعا صلوات هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج.
دیشب اشاره ای به روایتی از وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا داشتیم در این جلسه مبارک، مبنی بر اینکه حضرت بیان می کند که به قاسم ابن اعلا شهادت حسین ابن علی سه ویژگی برای آن بزرگوار ارزانی داشته شد از جانب خداوند. اول اینکه 9 امام از نسل او شد، دوم اینکه خاک او و محل دفن او شفای هر درد لاعلاجی شد، و سوم اینکه هر کسی با او شد فیض نجات نصیب او شد. چه این بودن حضور شعاری باشد، چه حضور شعوری، چه این که در اعضای حسین باشد، چه عملا حسین را یاری کند، چه فکرا حسین را یاری کند، چه در رفتارهای اجتماعی زندگیش باعث یاری حسین باشد. در فرازی از زیارت وارث ما داریم که امام حسین علیه السلام جان خودش را برای خدا بذل کرد، چون به خداوند منان این گونه عرض می شود که خدایا حسین جانش را بذلت محتته فیک، ای جان عزیزش رو در راه شما بذل کرد بی‌منت، یعنی لحظه ای و کمتر از لحظه ای وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام جان عزیزش که هدیه شد به درگاه خداوند توقع هیچی از خدا نداشت، و خداوند در عوض این بذل خون حسین را شاید محوریت بزرگی بهش بخشید، که در همین زیارت وارث می‌بینیم که اولین این گونه بیان می‌شود: لیستنقذ عبادک عن الجهاله، که این خون باعث بشود نه یک جامعه، نه یک گروه و یک قبیله و یک طائفه، بلکه تمامی عباد خدا مسیر نجات خودشون رو پیدا کنن از جهالت. شاید بعضی مواقع کلمه جهل را که ما میشنویم فکر میکنیم جهل یعنی این که کسی بی سواد است و کسب علمی نکرده به این دلیل به او میگن جاهله. نه، اتفاقا جهل در روایات ما در مقابل نقطه بزرگ عقل قرار میگیره. شاید اگر بررسی بکنیم دوره بعد از ارتحال پیغمبر اکرم را تا واقعه عاشورا میبینیم که ذره ذره در قالب‌های متفاوت حقیقت دین از مسیر خودش منحرف شده و به سمتی داره کشیده میشه که اگر ادامه پیدا بکنه موجودیت دین به خطر بیفته. و برای همین است که وجود مقدس معصوم سلام الله علیه میفرماید این حرکت حسین مکمل شده با حرکت برادر بزرگوارش کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام و اسلام را نه بلکه نبوت و آثار نبوت را از انقراض نجات داده. شما تصور بکنید واقعه کربلا نبود و خونی از حسین ابن علی به زمین ریخته نمی شد و یزید بر اریکه قدرت می ماند و ظلم پنهان معاویه را به ظلم آشکار تبدیل می کرد. ظلم پنهان معاویه چنان کمر جامعه را خم کرده اشارت یزید کافی بود که این کمر بشکند. شوخی نیست، 70,000 مسجد در حیطه حکومت اسلامی قنوت بگیرند، در این قنوت سب به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بکنند، نه یه دونه دوتا، 70,000 مسجد در مجموعه حکومت اسلامی. شوخی نیست ما این ماجرا را بخواهیم به آسانی از کنارش رد بشیم و این عظمت خون را نبینیم. جنایتی که معاویه مرتکب شده، جنایتی که بنی امیه مرتکب شده، امام باقر علیه السلام را وامی دارد در زیارت عاشورا زمانی که لعنه به بنی امیه میرسد بنی امیه را ریشه ای لعنت کنند. لعنت های شما عاشورا رو ببینید، بعضی از افراد فردی لعنت شدند، لعن الله شمر، لعن الله عمر ابن سعد. بعضی ها طائفه ای لعنت شدند، لعن الله آل زیاد، آل مروان، آل ابو سفیان. اما بعضی ها را من الاولین الی آخرین زده حضرت. این که بیان می کند لعن الله بنی امیه قاطبه، همه بنی امیه را لعنت، من الاولین الی آخرین. چرا لعنت؟ چون دنبال این بودند آن چرا که به عنوان حقیقت مطلق از آسمان حق بر زمینیان نازل شده بود به هر شکل ممکن محوش کنند. شما تصور نکنید اگر معاویه فرصت پیدا براش میشد حسین را نمی کش. نه، همین کاری را که فرزندش یزید کرد او هم انجام میداد. این اتفاقی را که ما میبینیم به این شکل رخ داده، عمق فرمایش معصوم را تازه متوجه میشیم که بیان میکند لولا قتل الحسن، لولا صلح الحسن و قتل الحسین لندرست آثار النبوت، آثار نبوت متلاشی میشد. چنان بر پیکره اسلام سایه افکنده بودن، روایات رو تغییر داده بودن، اشکال عبادت رو تغییر داده بودن، ارکان دین رو متزلزل کرده بودن و اعتقادات مردم رو مورد حمله و هجمه قرار داده بودن، چیزی باقی نمانده بود؟ لذا جا داشت کسی اینجا بیاید به میدان که سرمشق و الگوی تمام عیار بشود. بعضی مواقع این جمله رو شنیدید، بیان میکنن که قاسم بن حسن چه سری برگشت گفت اهلا من الاسد. اولا قاسم آمادگی ذهنی داشت، در یه مکتبی پرورش پیدا کرده بود که این مکتب تمام وجودش انسانساز بود و بعد بنا بود سخن از زبان کسی خارج بشود که در نسل‌های آینده الی یوم القیامه همان اثر را بگذارد. شب عاشورا ابی عبدالله علیه السلام موقعی که با دیگران جایگاه بهشتی آنها را صحبت کرد، این رشید مرد نسل حسنی در اونجا عرض کرد که عموجان تکلیف من چی میشه؟ حضرت ابو سؤالی ازت دارم قاسم، میدانی چه شده؟ چی شده ابو جان؟ فرمود عرصه دین به وسیله متظاهرین به فسق و فجور مورد حمله قرار گرفته و می رود که به این شکلی که صورت گرفته همه دین در زیر چکمه های آل امیه از بین برود و این دین نمی تواند قد علم کند، نمی تواند پا بر جا بماند مگر اینکه خونهایی به پای این دین ریخته شود و این خون ای درخت نونهال اسلام را پرثمر کند و ریشه‌اش را در زمین مستحکم کند. حالا قاسم با این اوضاع برای تو مرگ چگونه است؟ لذا تأمل نکرد گذشته ساخته او را در مکتب حسین ابن علی درس ادب و درس انسانسازی دیده. لذا عرضه می کند به محضر عمو که اهلا من الاصل، این شیرین ترین اصلی است که من در زندگیم می چشم. چرا؟ چون ثمره آن عظمت دین است. شاید این همان جمله است که زینب کبرا سلام الله علیها در مقابل عبید الله ابن زیاد لعنت الله علیه با یه شکل دیگری بیان می کند، که بیان حضرت آنجا این است: شهادت حسین، شهادت فرزندانم، شهادت برادرزادگانم، شهادت سایر برادرانم و یارانش اهلا من الاصل. اینم شیرینه، اما در قالب و ما رأیت الا جمیلا، چیزی جز زیبایی ندیدم. این زیبایی بناست آثار توحید را به عالم نشان بده. امروز شما آثار توحید را می توانید در کوچه پس کوچه های کربلا ببینید، امروز آثار توحید را در پیاده روی اربعینیان می توانید جستجو کنید. 700 کیلومتر زن جوان پیر با بدترین شرایط امنیتی راه می افته، خادمینی هم که تو این مسیر وایستدن خدمت کنن تو اوج اخلاص وای میسن خدمت بکنن. این معنیش چیه؟ این معنیش چیه؟ جز این که یک خونی ریخته شد آثار توحید را زنده کند، آثار عدل الهی را زنده کند، آثار نبوت حق را زنده کند، آثار امامت را زنده کند و به عالمیان معنای معاد را ترجمه کند. این همان معنای نجات یک امت، نه نجات همه بندگان خدا از جهالت است. لیستنقض عبادک من الجهاله یا عن الجهاله، نجات دادن بندگانی که در یک جهل و نادانی به وسیله گردانندگان موجود جامعه اون روز مانده بودن، حالا باید یک سری پیدا می شدن این آلودگی ها و رخوت ها و زنگ ها و زنگار ها را کنار می زدن. خب چه کسی باید این را کنار بزند جز کسی که خود را مدعی دین می داند؟ بذار لحظه اینکه حضرت سید الشهدا عرض کردن آقا کجا میری؟ فرمود دین جدم در خطره، انحراف درش ایجاد شده، اگر من سینه چاک این دین نباشم، کعب الاحبار یهودی میخواد برای این دین سینه چاکی کنن؟ لذا حسین ابن علی به تک تک کسانی که در لحظه خروج از مکه آمدن به حضرت عرض کردن نرو، مردم عرب تو وفاداری یه خورده مشکل دارن، حضرت نفرمود من حالا میرم وفاداری اونها رو بسنجم، اگر نشد برمیگردم. فرمود این خروج من برای اصلاح دینه، برای اینکه خود توحید داره ضربه میخوره، برای اینکه خدا دیگه یه اسمی بیشتر باقی نمانده، برای اینکه شما برید ببینید تمام حقوق حقه عامه جامعه مورد حق و حرمت قرار میگیره، برای اینکه یک فاسق فاجر آلوده به هر گناهی در مسند حکومت جامعه دینی نشسته، بذار باید این یزید بر سینه دیوار کوبیده بشه. و وجود مقدس سید الشهدا گرچه ظاهرش یکه و تنهاست، 72 نفر النهایه، حالا اسامی که بالای مرقد مطهر شهدا میبینید النهایه 124 نفر، مقدمه کربلا و مؤخره کربلا، قبل کربلا به شهادت رسیدند و بعد کربلا به شهادت رسیدند، کلن منتسبین به واقعی کربلا. این 124 نفر یا این 72 نفری که در روز عاشورا به شهادت رسیدن توسط کسانی کشته شدن که با وضوع آمدن تو گودال قتلگاه، جمله عمر سعد اینه: یا خیل الله، ای سپاه خدا، بشارت باد بر شما بهش، لقتل حسین ابن علی ابن ابی طالب، برای کشتن حسین. عصر عاشورا یکی صدا زد من هو المنتصر، پیروز این میدان کیه؟ و همه فریاد می زدن ما این. 30,000 نفر اظهار خوشحالی می کردن، یه عده روی بدنها و یه مطهر شهدا داشتن اسب میتازوندن، یه عده مشغول غارت بودن، یه عده غنیمتی ها رو تقسیم میکردن، یه عده سرها رو بین هم دیگه تقسیم میکردن، یه عده در این ظلمی که انجام داده بودن فخر به هم دیگه میفروختن، چی گیر من اومد، چی گیر من نیومد، من کیو کشتم، تو کیو کشتی. سنان ابن انس آمد گفت جیبهای من رو پر از طلا بکنی که من سر کسی را از تنش جدا کردم که عالم به او افتخار میکرد. خب این جماعت توی حالا 84 زن و بچه را به اسارت کشیدن، میگن اینا هم که کاری از دستشون ساخته نیست،
کاری نمیتونن بکنن. اما بدانید اون مدرسه انسانسازی، اون حسینی که در مکتب زهرای مرضیه درس خونده، اون امیرالمؤمنینی که در مکتب حضرت رسول آموزش دیده، چنان علوم حقه الهی را منتقل کردن به وجود مقدس فرزندان عزیزشون، چه کوچیک چه بزرگ. الان من و شما شام و غریبان هممون گریه میکنیم، میگیم اهل بیت تو چه حالی بودند، چقدر مصیبت، چقدر سختی، کجا خوابیدن، چی کشیدن. این روایت رو از امام باقر گوش کنید. بعد کنه موضوع اعتقاد به حقیقت توحید را ببینید. امام باقر میفرماد شب شام غریبان در اون خیمه ای که همه بچه ها جمع شدن، همه زنا جمع شدن، 84 نفر، بالای 3 سال هیچ کسی نماز شبش قضا نشد. چه روحیه بلندی. اما به ذکر الله تطمئن القلوب اینجاست. این قلب برای خدا داره میتپه. اگر میخواد برای غیر خدا بتپه هرگز نتپه. حسین هم همینو میخواست، بچه های حسین هم همینو میخواستن. لذا اگر وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها در میان شهر کوفه لب به سخن باز می کند و مردم کوفه را به عنوان اهل خود امون نیرنگ و اهل تزویر و ریا معرفی می کند، بعد به اونها بیان می کند که شما نمی دونید چه داغی بر جگر پیغمبر گذاشتید، منظورش کشتن حسین نیست. چون امام عصر ارواح نافدا در زیارتی که به اون منتسب هست به نام ناحیه مقدسه، در اونجا بیان می کند حسین تو بر قرآن خدا سند بودی و با کشتن تو قرآن را بی سند کردن. این که می فرماید داغ بر جگر پیغمبر گذاشتید، روز قیامت باید جواب بدید، معنیش اینه. این که باز در همین زیارت هست که حضرت می فرماید حسین خون تو باعث شد خفتگان در پرده جهالت تکانی بخورند، به خود بیان. عجب چه پشتوانه ای رو ما از دست دادیم. و بعد برای جبران مافات از هیچ اقدامی دریغ نکنم. لذا شما میبینید حرکت های بعد از واقعه عاشورا اقدر سریع انجام میگیره، اقدر سریع انجام میگیره که غیر قابل تصوره. به این دلیل عرض میکنم غیر قابل تصور هست که این خونهایی که به زمین ریخته شد، همه اون افرادی رو هم که بودن در حیرت بودن، یاد بودن در حیرت بودن و از این حیرت تو زلالت افتاده بودن. چون ادامه زیارت وارث می فرماید یه عده در حیرت و زلالت قرار گرفته بودن که خون حسین باعث خروج اونها هم از حیرت شد هم از گمراهی شد. شما برید تو عالم امروز بیدار شدگان مکتب حسین را ببینید. شاید امروزه در بیش از 70-80 کشور دنیا این مجمع جهانی شیرخوارگان گرامی داشته میشه. مسیحی بچه‌شو میاره تو عزای حسین، یهودی بچه‌شو میاره تو عزای حسین، شاید اصلا در قالب اعتقاد نیست، شیعه هم هست، یه خودش شل اعتقاده، اما ایام محرم که میشه ها میگه فلانی این مدت تعطیل، گناه تعطیل، خطا تعطیل، تخلف تعطیل، چیه؟ میگه عزای حسین. یعنی اون گمراهی هم که در وجود او هست به ایام حسین ابن علی که میرسد یک خط سیری برای خودش پیدا میکنه. حالا زرنگ میخواد که از این خط سیری که حسین ابن علی مشخص کرده بهره برداری کنه. امام از ارواح نافدا از بنده و جناب عالی این انتظار رو داره که این خونی را که امروز شاید گوشه ای از اختیارش در دست تک تک من و شماست به سرمنزل مقصود برسانی، برای یک عزای حسین ابن علی این همه جمعیت در هر نقطه ای از این کشور جمع میشه، خب چه بهانه ای بالاتر از این که تبیین احکام دین بشه، تبیین حقیقت دین بشه و درک حقایق دینی تو جامعه صورت بگیره و بدانیم دینی که با امام حسین در وجود کسی قرار میگیره این هرگز نه سست میشه نه محو میشه. باید دنبال این بود همه نوع آثار حسینی را علم کرد. بعضی موقع تو صدر شهر میبینید همین آثار ابی عبدالله علیه السلام رو به موقع و بی موقع، چون مثلا یه دیگه نقا مناسبتیه، نه بعضی موقع مثلا توی اتوبانا خیابونا منرایی نصب میشه، تو سطح معابر، تو پلا یه جمله ای از ابی عبدالله زده میشه، شاید روزی هزاران نفر اینو میخونن. خب وظیفه من نصب اون نصبش میکنم، وظیفه دیگری خوندنش میخونه، وظیفه یکی عمل کردنش عمل میکنه. مهم اینه ما تو زندگیمون این شعار رو که شنیدید کل یوم عاشورا کل اردن کربلا، این وظیفه ما هست. یعنی هر لحظه لحظه زندگیمون تو خونمون، تو محیط کارمون، تو کسبمون، تو محل زندگیمون، تو شهرمون، تو پیرامونمون، هر جا میریم آثار حسین را ببینیم. آثار حسین یعنی آثار حق. هر جا که رفتیم خدا را دیدیم، خدا را به نمایش گذاشتیم. در مظهریت و تجلی حسین ابن علی دیگه امام زمان احساس قربت نمی کنه که صدا بزنه شما که طلب جام جم می کنید چرا انقدر ناله کم می کنید، اگر من حبیبم، اگر من طبیب، خوشم با غم شیعان قریب، مرا شیعه بی درد کی می توان، که شیعه نباید بماند جوان، دریغ از تخریب دلهایتان که ویران شده آب و گلهایتان، دریغ از شیطان ایمان شکن فراموشی ذکر ابن الحسن. اگر توانستیم شعار کل یوم عاشورا را در لحظه لحظه زندگیمون متجسم کنیم، هر گردیم بگیم تو زندگیمون یه معامله ای انجام دادیم، میگیم اینجا این لحظه معامله من روز عاشوراست. روز عاشورا یعنی چی؟ یعنی تقابل بین حق و باطله. نکند من پارو حق بذارم. بعضی واقع بعضی ها یک دلی به اندازه یه وسعت دریا دارند، تصمیمای خوب میگیرند. هر موقعی که تصمیم گیری کرد بهش گفتن که کجا داری میری؟ گفت کجا نرم؟ گفت فرمانده ای تو؟ گفت فرمانده باشم 20 سال دیگه 30 سال دیگه معلوم نیست، اجل تمام. جواب پیغمبر نمیتونم بدم، خیلی ساده. گفتن حسین بیکشتت، گفت حسین بکشه بهتر از اینه که بمونم این بر بمیرم، من به نیت توبه دارم میرم پیش ابی عبدالله. اون موقع اومد کرامت ابی عبدالله رو هم ببینید دیگه، شاید کسی که راه رو بر امام حسین بس این همه مشکلات رو براش ایجاد کرد هور بود، اما تا اومد سرش پایین بود یه دست شمشیر گرفته بود یه دست قرآن گرفته بود که آقا عنایتی به من بکن. آقا فهمود که
سرتو بگی بالا، ارفع رأسک. این در خونه جایی نیست که تو سرتو بندازی پایین، سرت باید بمونه بالا. سرشو گرفت بالا، گوه خیلی محبت کردی، میخوام برم میدان، اما اول خودم نمیخوام برم، اول پسرم بره، داغ بی پسری تو دلم بشینه، چون قبل از تو میخوام این داغ ها رو بچشم، برادرم بره، داغ بی برادری هم تو دلم بمونه. خودش که رفت افتاد رو زمین، روش نشد عبی عبدالله رو صدا بزنه، عبی عبدالله اومد بالا سرش. تا اومد بالا سرش مثل آدمی که 50 سال ندیددش نمیشناستش، گفت اسمت چیه؟ گفت یال العجب، حسین منو نمیشناسه؟ آقا منم حر ابن یزید. گفت خدا رحمت کند مادرت را، چه اسم قشنگی برات گذاشته، حر به دنیا اومدی، حر داری میری، یعنی اون سکلت که اموک هفته قبل تمام، نه هفته قبل، حر. اگه 30 سالم چکمه پوش بنی امیه بودی تمام، هیچ کسی دیگه به گذشته یه حر بر نمیگرده. این عنایت خداست. اگر کسی اومد سراغمون، ما حسینی هستیم. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همه جا کربلاست. من دامنه عرایزم رو جمع بکنم و عرضم تمام حسن عزیزان دلم، ان شاء الله که فیض بیشتر رو میبرید از جلسه. ساعات آخرین روز جمعه است. تو این ساعات که متعلق به حضرت ولی از ارواحنا فدا، تو جلسه اعضای سید شهدا علیه السلام به محضر آقا اینگونه عرض میکنیم: آقا جان، جد شما حسین تو کربلا در یک صحنه ای لباس عوض کرد، آمد به خیمه ها برای جدا شدن از خیمه ها و برای وداع، دختر امیر المؤمنین ام کلثوم سلام الله علیها اومد گفت برادر، تو میدان که صدات بلند می شد هل من ناصر ینصرنی، این فرزند رباب تکانی می خورد. می بری سیرابش کنی؟ تشنه است. حضرت فرمود به این بچه رحم می کنن، آب می دن. مادرش ببین من سیرابش می کنم، برش می گردونم. امید داد سید الشهدا، گرفت علی اصغر رو بر روی دستش. میگن عمامه پیغمبر رو گذاشت رو سرش، لباس پیغمبر رو پوشید، سوار بر مرکب شد، اومد تو میدان، که علی رو گرفت قشنگ بالا رو دستش. ببینید صدا زدهای مردم، به زعم شما من حسین گناهکارم، شیرخواره که گناهی نکرد. نمیگم آب بدید بهش آب بدم، میگم یکی بیاد ببره سیرابش کنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هر ملک گفت چرا جوابشو نمیدی؟ عمر سعد و هر مل تو باید جواب بدی نه من. و چیکار کنم؟ پدر را بزنم یا پسر را؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. یه آقایی میگه من وارد منزل امام سجاد شدم، دیدم یک کنیزی وسط حیات نشسته زیر آفتاب، بعد شدم رفتم تو، به امام سجاد عرض کردم این کنیز خطایی اگه کرده به من ببخشینش. فرمود کدام کنیز؟ گفتم این که تو حیات نشسته. گفت این کنیز نیست، این مادرم ربابه. آقا چرا زیر آفتاب پس؟ فرمود از روزی که بچهش کشته شد، حسین شهید شد،
دیگه تو سایه قرار نمیگیره. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مادر امید داره بچهش برگرده، آورده به میدان، همینطوری داره خطبه میخانه، یه لحظه ای حسین دید دستش یه تکان کوچکی خورد، یه گرمایی تو دست ابی عبدالله ایجاد شد، این قطرات خون حلقوم علی داره تو دستش میریزه، این خون رو به آسمان پاشید. علما، حضرات بزرگوار، سادات مجلس، عذر میخوام، اینجا میگن قطره ای از این خون به زمین بر نگشت. حمید ابن مسلم میگه حسین برگشت، دو سه بار میومد به سمت خیمه ها، دوباره برمیگشت به سمت میدان، روش نمیشد بیاد بچه رو برگردونه به مادر پس بده. چی بگه به رباب؟ رباب چشم انتظار، که فرزندت رو پرپر کردم و قربانی کردم. راهش رو خم کرد، کش کرد پشت خیمه ها، شروع کرد با نوک خنجر قبری آماده کردن. باشد بدن علی از قلش رو خاک می کرد، یه دستی به شانش خود، حسین هنوز چشمای بچم بازه، بذار برای آخرین لحظه با او ودا کنم. دفن شد علی یزدر، کاش به همین جا تمام می شد. لحظه غارت که به آخر رسید، دیدن یه عده‌ای دارن تکبیر میگن و هل هله میکنن، چه اتفاقی رخ داده؟ دیدن یک سری بالای نیزه است، سر قنداق ابی عبدالله. هر جا نشسته ای یاریگر رباب غمگین و غمدیده باش، صدا بزن یا حسین.